جلسه شروع.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتبهين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث این بود که در مواردی که شبهه غیر محصول ما باشه کراهت داره اخذ جائزه. البته اصل کراهتش خیلی روشن نیست، حالا بنابراین که کراهت بشه و منها وقت راه های ارتفاع کراهت رو مرحوم شیخ در کلمات اصحاب متعرض شده و منها اخراج الخمس منه که خمسش رو به اصطلاح بنه کوکی عن المنتها و المحقق الاردبیلی و ظاهر ریاض و هنه. این همه شکایته. ایزن عدم الخلاف در اینجا، البته اون لا خلاف رو اصل فتوا از قرن دهم بود که دیروز توضیح عرض کردیم، از زمان محقق اردبیلی لا خلافش رو از ریاض نقل کرده بودن، اما اینجا از مرحوم علامه عرض کردیم. مرحوم علامه قدس الله نفسه یکی از به اصطلاح اصلاح‌های نقل اجماع در فقه ماست، یعنی مواردی از نقل اجماع برمیگرده به علامه در کتب مختلفش یا منتها. و طبعا منتها چون روی مذهب بیشتر عدم خلافش ناظر مذهبه، در تذکره هم داره اجماع اصحابنا یا اجماع، لیکن چون در تذکره صحبت با طرف مقابل با اهل سنت، شاید در تذکره دقیقا مرادش دقیق جمعی علما نباشه، فقط همچین اجمالا مذهب شیعه در مقابل اونها مثلا در این هم. اما تو منتهای جون دارید از منتها نقل کرده منتهای مطلب فی تحقیق المذهب، از اونجا نقل کرده. و عرض کردم دیروز، من دیگه احتیاج به صحبت ندارم، که یه مقدار از اجماعاتی که در اصحاب ما هست ناقلش در حقیقت علامه است. البته اینا موارد مختلف داره، بعضی هاش که علامه ادعای اجماع کرده فقه تفریعیه، بعضی هاش هم ممکنه فقه تفریعی نباشه، حالا روایتی باشه که ادهی قبول نکردن، فرسون شیخ قبول کرده یا مرحوم شیخ مفید و بعد از ایشان بین اصحاب جا افتاده، اونجا هم ادعای اجماع کرد. ولعله لما ذکر فی المنتها فی وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال، ایشون برای استحباب اخراج خمس به من ان الخمس متهران للمال المختلط یقینا بالحرام، چون اگر یقینا مختلط بود خمس متهره، اینجا که مشکوکه به طریق اولا، چون اگر تطهیر شد با خمس مال حلال واقعی میشه. فلا یبقا حکم شبهه کما لا یبقا فی المال المختلط یقینا بعد اخراج الخمس. این نکته رو که ایشون، البته اونجا وجوب اخراج خمسه، اینجا استحباب اخراج خمسه، این راجع به اون روایات. خب طبیعتاً این بحثی که یعنی مرحوم شیخ اشکال میکنه، یوم که من خدشه پی اصل استدلال و انم خمسه نمایوته هر رو مختص بالحرام، چون بعضیش حرامه بعضیش حلاله، خمس یک نوع به اصطلاح حالا تملیک یا یک نوع به اصطلاح تخلیص یا یک نوع مصالحه قهریه شرعیه است، یعنی من میدونم تو این مالی مقدارش مال مردم حرامه، مقدارش مال منه، نمیدونم، شارع میاد با من یک نوع مصالحه میکنه، خمسش رو میگیره باقی رو حکم به طهارتش میکنه. اینا چون ما میدونیم که فرض حالا مثلا مصالحه، حالا فرض کن در ما نحنفی تارتن شرعی است تارتن شخصی. شخصی این که من میرم مثلا فلانی مقدار از اموال من مال فلانی، خب میرم بهش میگم آقا با هم مصالحه کن، من مثلا میرم این مقدار شما بیا از من 10,000 تومان بگیر حلال کنه هر چی داره، یا کمتر یا بیشتر، میگه قبول. این اصطلاحا میگن تصرف شرعی یا اباحه شرعی یا مصالحه شرعی، بالاخره یا تخلیص شرعی یا تطهیر، هر چه عنوان بخوایم بگیم، شخصی معذرت میخوام بلا
مهدیه ها
مثل مهدیه ها بله. و یکیش هم شرعیه، در مقابل اذن شرعی، اباحه شرعی. در اصطلاح فقها اباحه مالکی داریم، اباحه شرعی، اذن مالکی داریم، اذن شرعی، پس که مصالحه مالکی داریم، مصالحه شرعی. وقت مصالحه شرعی یا مثلا بدل حقیقی داریم با بدل شرعی، اینا اصطلاحه. هر جا که کلمه شرعی آمد دنبال دلیل بگردیم، قاعدش اینطور. شخصی بود که با خود شخص، با خود شخص مصالحه میکنه، میگه اجازه بده من تصرف کنم، میشه اذن شخص. شارع گفت میتونی تصرف کنی، میشه اذن شرعی. شارع گفت میتونیم پاک بکنیم، میشه تطهیر شرعی. شارع گفت مصالحه کردن. ایشون میگه این روایاتی که در باب خمسه، چون بعضیش حلاله بعضیش حرام، یه نوع تصرف شرعی است، یه نوع مصالحه شرعی است. چون شما شخصه که نمیشناسین، شارع میگه من باید مصالحه میکنم، یک پنجم به من بده بقیهش مال تو. این اصطلاح مراد ایشونه.
آیه روایت نداریم در باب خمس که بگه مصالحه کنیم. بنای
عدله خمس
بر تسامح ما
از اون استفاده بکنیم. حرص کنم که روایاتی که میگه اگر مختلط شد شما خمسش دید بقیه بر تو حلاله، مراد اینه. نیم خود تو آیه باشه که
ما دلیل خاص بر مصالحه کردن نداریم در روایات خمس.
این تفسیریست که ما میکنیم، نگویم تو
آیه افتکاز ماست که عدله خمسون بناشون بر تسامح، افتکازمون همینه.
چه تسامحی؟
همین دیگه بناشون بر تسامح.
اگر تسامح گویی چی نده؟
نه
تصمیم که اون پس کنار آمد به یک مقدار میشه مصالحه. شما مثلی که واقعیش میخواییم گفت خودشی بیار اسمش نیار، بعد اسمش میخواییم باشه. تحلیلش اینه، حالا یا تصرف یا بیعه یا تملیک، مثلا شارع بقیه رو تملیک میکنه، مثلا میگم حالا شما هر جور میخواییم بگی، یک نوع برمیگرده به تصرف شرعی، یه دفعه شخصیه. میدونی این طرف مثلا تو این اموال شما، تو این مثلا کتاب های شما، تو عالم آخوندی ما، یه مقدار مال زیدی بهش میگه من نمیدونم چی مقداری، میدونم مقداری مال شما اینجا هست، من به شما 10,000 تومان راضی باش، هرچی هست که میگم خیلی براز، ولی اسم میمیزه این مصالحه، اسم میمیزه این تصرف، هرچی شما اسمشو بزنید. یکی تملیک غیر از اباحه تصرف، نه میخوام بگم اباحه تصرف یا اباحه مطلق یا تملیک یا اذن، تمام اینها به طور کلی دو قسمه، شخصی شرعی، شخصی شرعی به طور کلی. مثلا شارع میگه این که مباحات من تملیک کردم ملک تو میشه، یا نه این مباحات فقط شما حق تصرف دارید. خب در باب اراضی که انشالله میاد، ادعی معتقدن شما اگه یک زمین احیا کردی فقط اباحه است، ملک نیست. شما یه زمین رفتی تا 10 سال 20 سال باغ و درخت و اینها داریم دست شما باشه، ولش کردی در میاده که دیگه بره اون مالک، اون باهه بر اون میشه. یک رأی هست اینطور مشهور نیست؟ نه. فکأن الشارع جعل الخمس بدل ما فیه من الحرام فمعنا تطهیرهی تخلیصه، لیکن تخلیصه شرعن نه شخصا به اخراج الخمس. فکأن المقدار الحلال طاهر فی نفسه، کأنه نه واقعا لکن شرعا، این کأنه رو به خاطر شخصی و شرعی گرفته. نه الا انه قد طلب و سلسل به اختیار بهرام به حکم حرام و وجوه داشتن. بله. و اما المال المحتمل، دید همش نمیخورم چون لکونهی به نفسی حرامن و قدرن ذاتیان، چون بحث اینجا که این اموال ظلمه فی نفسه حرام باشه، فلا معنا لتطهری به اخراج خمسی، دیگه معنا نداره که این خودش کلش یک جوره دیگه. اونجا چون بعضیاش مال شما بود، بعضیاش حرام بود، بعضیاش حلال، اینجا همش یک نواخته، یا همش حلاله یا همش حرامه، اینجا همش یک نواخته دیگه. این مالی رو که اونان جایزه سلطان به شما داده، یا همش حلاله یا همش حرامه، این دیگه اختلاط توش نداره. از اون طرف چون شما تو باب اختلاط میگین خمس رو اخراج بکنه به جای اون حرامه، اینجا هم باید کل رو، چون اینجا احتمال که هست که کلش حرام باشه. سر این که گفتیم کراهت داره، کراهت به خاطر احتیاط بود، احتمال بود، احتمال و حرمت، یعنی احتمال قضاوت. اگر احتمال بود دوز از همه ششنا بکنه، به خمس نمیشه. روشن شد؟ پس بنابراین این اشکال آقای خویی هم فرمودن دیگه، حالا آقای محل مراجعه کنه. به هر حال خلاصه مطلب، اون روایتی که میگه مال مختلط و حرام با تخمیز حلال میشه، اونجا تخمیزش واجبه. در جایی که کراهت تصرف هست با تخمیز اون حکم رو نمیتونیم به اینجا سرایت بدیم. حالا غیر از اینکه قیاس فی نفس باطله، اون به درد اینجا نمیخوره. اگر اون حکم بخوایم قبول کنیم باید بگیم کل مال، نه اینکه با تخمیز، کلشو باید بده، نه اینکه تخمیز بود. خب این هم راجع به اشکال مطلب. طبعا اینجا اشکالات کلی تر داره، چون اصل مطلب این بود که اگر شبه غیر محصوله باشه یا خروج از محل اطلاع، از روایات در میاد که حلاله، لکن از باب احتیاط میگیم کراهت. اینجا به طور تمامش دیگه نگفتیم، چون شدم سابقا هم گفتم نالا قلب از تلطیم نوار بشو کنیم گفتم. اینجا به طور طبیعی اشکال اولی داره، شما میگید از ظاهر روایات اینه که اشکال نداره لکن احتیاطن. این حسن احتیاط مطلقا این خودش روشن نیست، اینو تو بحث رو اصول آوردن آیه. برای اینکه احتیاط حسن و مطلقا سه دلیل ذکر کردن، یکی حکم عقل و حسن احتیاط. لا ریب فی حکم العقل، مرحوم شیخ در چند تا از تنبیهات ذیل برائت اشتغال داره، لا ریب فی حسن احتیاط عقلا و شرعا. یکی حسن احتیاط، دوم روایاتی که میگه اخوک دین و فهدت لدینه، و اون روایاتی که میگه نمیدونم انسان نزدیک به اصلا قرارگاه نره، اگر تو قرارگاه جایی که منطقه حفاظت شده گوسفندش وارد منطقه میشه الی آخری. دوم روایات، سوم در خصوص جاهایی که روایات ضعیف باشه اخبار منبلا. این سه تا دلیل آوردن آقایون برای حسن احتیاط، و ما عرض کردیم هر سه دلیلش واضح نیست. این یک. دو، این که اگر جایی حسن احتیاط ثابت شد میتونه فقیه فتوا به استحباب بده، بگه یستحب داله یا یکره خلافش یکره، این هم روشن نیست. پس دو تا مقدمه اول کار اصلا روشن نیست که الان ما به استثناء برسیم. اگر این دو تا مقدمه رفعیت کردیم گفتیم کراهت، بحث سوم با ادله‌ای که میگه اخراج خمس مطهر مال مختلط به حرام، میشه کراهت در ما نحنوهی در بیاریم؟ این هم همیشه که شیخ فرمود باز اشکال دیگه داره. نه، بعد مرحوم شیخ برمیگرده، یوم که یستن یستن است او یستدن علا استحباب خمس. البته این استحباب خمس بعد الحکم به کراهت تصرف در اون جایزه. اول باید کراهت بگیم، بعد بگیم استحباب خمس داره تا کراهت برداشته بشه. بعد فتوا نهایه، مراد از نهایه نهایه شیخ طوسی است، ان نهایه هی البدایه. تصاحب اولین کتاب شیخ طوسی نهایه است، اسمش نهایه است، ان نهایه فیشی مجرد الفتوا فی الفتوا و روایه ان چیزی
مجرد الفتوا
و الفتوا. بعد فتوا نهایه التی هی کر روایه، به تعبیر مرحوم شیخ، چون معروفه که در فقه قدمای اصحاب ما که به قول مرحوم آقای بروجردی کتب فقهی قدمای اصحاب رو تعبیر ازش به اصول متلقات میکردن، یه اصطلاح خاص خودشان اصول متلقات. مراد از اصول، خوب دقت بکنید، مرادشون اون اصول فتاوا و ریشه‌های کلی در مقابل تفریع. در اصول مراد در مقابل تفریع ها، نه اصول در مقابل مصنفات هستن. اصول در اینجا در مقابل تفریع. ما در فقه به اصطلاح اون مثل عمود فقری اون اساس فتوا رو داریم، یه تفریعات داره. این اصول که اساساً اینها در یک مرحله از فقه شیعه عین فتاوا بودن. مرحوم آقای بروجی در این تعبیر میگن به اصول متلقات، یعنی المتون، یعنی موارد اصلی در فقه که تلقیت من الائمه له، متلقات یعنی متلقات من الائمه، اصطلاحا مراد اینه. چرا؟ چون تفریعات رو فقها میکردن دیگه، متلقات نبود، تفریع متلقا نبود، تفریع رو من میکردم، اما خود اصل رو از امام گرفتیم. اصطلاحی دارن مرحوم آقای بروجردی اصول متلقات، و اینکه مثلا این اصول متلقات به من چون این فتوا بود، این روایت بود، لذا با اینها معامله فتوا میکردن. چون یه عبارتی قبل از ایشان مشهور بود که به اصطلاح یعمل به فتوا ابن بابه عند اعزاز نصوص، وقتی روایت نباشه فتوای ابن بابه. آقای بروجردی در حقیقت میخوام بگم اختصاص به ابن بابه نداره، یه مقدار از قدمای اصحاب ما اینطوری هست. مثلا مرحوم شیخ هم فقه به اصطلاح تفریعی داره که مبسوطه، این از روایات نیست، خودش تفریعی کرده، و هم فقه منصوص داره، بهش فقه منصوص میگن، بهش فقه معثور میگن اثر، بهش فقه روایی میگن، حالا هرچی میخواییم آی برویز میشن اصول متلقات. اینا اصول متلقات هست، اینها فتاواشون تعبیرشون تعبیر روایی است، لذا با اینها معامله روایت میشه، ارزش روایت پیدا میکنه. اینه که ایشون میگه فتوای نهایه، چون نهایه شیخ طوسی اینطوره، و این ادهی از کتبه. من عرض کردم به حسب اون چی که الان ما داریم، اولینش هم فقه الرضا سلام الله هر کی مخواد باشه، فقه الرضا رساله پدر صدوقه که اخیراً مقداریش پیدا شده، خیلی نسخه نفیسی هم هست، چاپ کردن در نجف، بسیار نسخه نفیس قرن پنجم ششم. تا مثل مراسم حالا عرض میکنم بهتون، فقه الرضا هست، فقه الرضا شدیشون نگفته باشن، فقه الرضا هست، فتاوای صدوق پدر هست، کتاب صدوق پسر مقنع و هدایه هست، مقنع شیخ مفید هست، نهایه شیخ طوسی هست، مراسم سلار هست. اینا کتبی هستن که تا یه حدی کافی ابو صلاح حلبی نام هست، اما نه مثل اینا. اینا کتبی هستن که فتاواشون عین نصوصه، فقط به ابن باوه نیست. ایشون تعبیر میکردن به اصول متلقات، به اسمشون معروف شده در حوزه هم الان، حتی اگه نجفی هم گاهی ذکر میکنم به عنوان مرحوم آقای بروزی. ما توضیحاتش رو عرض کردیم مفصلا، عرض کردیم ما چیزی به این عنوان در فقه شیعه و اصول شیعه نداشتیم، حالا آقای بروزی یا غیر آقای بروزی، ما به این عنوان نداشتیم. اونی که در فقه اسلامی داشتیم مسئله اجماع بود، بعد خود به مشتهر بین اصحابه که اونو حمل کردن به شهرت روایی، بعد مسئله خود مشتهر بین اصحابه که شهرت روایی بود، بعد مسئله به این که به اصطلاح شهرت عملی ها رو اون نقطه دیگه داره که نمیخوام، و اجماع بیشتر این دوتا بود. در شیعه هم اجماع محل قبول نشد مگر به نحو کاشفیت، اونم با اون مقدماتی که دارم. و عرض کردیم در کلمات علامه اجماع زیاد آمده، در کلام عرض کردیم این علامه خب 726 وفاتش دیگه، مرحوم ملا محمد امین استرابادی 1335 نمیدونم نگاه کنیم 1033 به نظرم وفات ایشان، حدود 300 سال بعد از علامه. مرحوم ملا محمد امین استرابادی دقیقا اون راهی که علامه رفته ضد علامه، دقیقا هر چه علامه رفته ایشان، یکیش هم اجماع. لذا کرارن عرض کردیم یکی از مسائلی که اخباری ها خیلی روش عنایت دارن اجماعه، که اجماع حجت نیست. ایشون هم یعنی یکی استصحابه، چون بحث اصول ما هم استصحابه، یکی چه استصحابه، هر دو بحث ما امروز خورد به اخباری ها. این جزء مسائل کلیدی است که مرحوم ملا محمد امین استرابادی به علامه حمله میکنه. یکی جا همین تنویه اخباره صحیح و موثق و حسن. من خودم در چیز ندیدم، یکی از بزرگان برام نقل که ایشان دید، حالا من به احترام ایشان نقل میکنم که مرحوم ملا محمد امین میفرمود به این که شیعه در دو روز ضربه خورد، یکی روز صحیفه که اون جریان درست کرده، یکی روزی که علامه این اصطلاحات آورد حدیث به چهار قسم کرد. قرص خب در شدت حال ایشان که اینقدر این ضربه به شیعه زد مثل قصه صحیفه. الان که ماکان یکی هم بحث اجماع بود، و خوب دقت بکنید خود ملا محمد امین استرابادی تو همین رساله فواید مدنیه، چون متاسفانه خونده نشده، ایشون میگه بله قبول داریم یستثنا من الاجماع موردان، اینه میگه ما قبول داریم، یکی جایی که فتوا در کتب قدمای اصحاب باشه ولو روایت نداشته باشه. یعنی
استرابادی از
خودش از کسی
نه. شما اینو از کی
نبودید؟ از فواید مدنی استرابادی. خب خودم دیدم نه خیلی، نه خودم دیدم اون اولی رو گفتم، حالا صحیفه رو از شخص دومی رو خودم دیدم. بلا پیدا کردی؟ من چون نیدونم، من خیلی دقیقم در نه، چون من خیلی فواید همه فواید نخوندم اما زیادش خوندم. چون ندیدم در این مقداری که خوندم ندیدم، دیدم چند دفعه هم نقل کردم، از کسی نقل میکنم، یعنی آقای بجنودی نقل کردن قدس الله نفسه، حالا امروز اسم ایشون نبود، ایشون نقل میکنم، من به احترام ایشون نقل میکردم، اما خودم ندیده بودم. حالا چه صفحه چاپ جدید کنم؟
ولی با همین
کلی باشه الاصطلاح
جدید
یه تعبیر اینجوری تنویر، یعنی به هر حال شاید همراهتون دیدین، اگر در آوردین بعد به من بفرمایید. من خودم ندیدم، البته من تمام فواید نخوندم، اما خیلی فواید خوندم، خیلی زیاد خوندم، اما این عبارت هنوز تو فواید ندیدم رضوان الله تعالی علی حاله. ببینید پس این مسئله ریشش برمیگرده به مولا محمد امین استرابادی. حالا خدا رحمت آقای بروجردی، چون خیلی من چون شخصا یه اراده غیر طبیعی با بروجردی برام، خیلی اراده از همه جهات خدمت ایشون داریم، یه هم از شانس ایشان به اسم ایشان معروف شد این اصول متعال. ولی اصل این مطلب رو مولا محمد امین است، تا اونجایی که من قبل از ایشون کسی ندیدم به این تصریح بکنه، خوب دقت بکنید. بله مرحوم علامه دیگران شهید فتاوای شیخ رو با احترام نقل میکنه، اما اینکه بگه خصوص فتاوای اینها این ارزش رو داره اجماعا نباشه قبول میکنیم، خوب دقت بکنیم. چرا؟ چون به این ارزش روایت میخواد بدن، فتوا رو به منزله روایت حساب بکن، خب این خیلی ارزش بالایی، فتوا یک فقیه بشه روایت یه ارزش فوق العاده بالاییه. این رو به این عنوان من اولین بار، آقایون اگه جای دیگه دیدن به من بگن، اولین بار مولا محمد امین استرابادی تو فواید المدنیه داره، در همون جایی که به تندی هم به اجماع حمله میکنه، یعنی این رو آقای بروجردی هم داره که شهرت قدما گاهی بر اجماعات متقدمین مقدمه، راست حرف ایشان راست، اینم اون داره دیگه، عین این عبارت یادم نمیاد، اون داره که ما حالا تصمیم دومیش من یادم رفت، یستسلم انداله که موردان دو مورد از اجماع رو ایشون خارج میکنه، میگه اشکان قبول داریم، یکیش اینه،
اونم فتواشون افتاد دهرشون برمید این
روایت رو احسن همین اون وقت ما این بنده اصراف تفسیر این توضیح رو عرض کردیم. فقه شیعه اصولا ما عارف ما یه سه تا مرحله داره از این زاویه. مرحله اول نوشتن روایات، مخصوصا در روایاتی که از زمان امام باقر و امام صادق بود مدون نبود، اون باید اون که بود کسی قدمت امام رفته 40 تا سوال کرده، اولی در زکات، دومی در صلات، پنجمی سومی در شهادت، پنجمی در دیات و اهل مجرا. این اول متون اصحاب ما مدون نبودن، سوال مثلا مسائل علی بن جعفر سوالات متفرقه است، یک نواخت نیست، این یک مرحله اول. مرحله دوم که اصطلاحاً بهش تصنیف میگن، این مرحله اول غالباً اصول میگن، همون متن سوال بنابر مشهورها، اونم چون بحث داره که معنی اصول چیه. مرحله دوم مصنفات یا تصنیف میگفتن، آمدن فصل از کتاب عبدالله بن بکر، از کتاب محمد مسلم، از کتاب کی؟ روایت صلات یک جا آوردن، روایت زکات یک جا آوردن، روایت حج یک جا آوردن، این شد تصنیف. فرض کن در باب اذان 20 تا روایت آورد، حالا بعضیش معارض بود بعضیش معارض نبود، در یک جا آوردن اذان صلات جماعت، اینا رو یک جا آوردن. تو این مرحله با چهرهای امثال مثلا حسین و سعید روبرو هستیم، با چهرهای امثال فرض کن موسی بن قاسم بجلی به الاخره. البته من کراهن عرض کردم ما توی تقریبا هر دو مرحله مون دو تا خط داریم، خط اعتدال مثل زرار و اینها، خط قلو مثل مفضل بن عمر و مثل جابر بن یزید یوفی. ما مثلا در اینجا مثل حسین سعید این خط اعتداله، این خطی که ما الان هنوز دنبالش هستیم، و مثل محمد بن سلمان خط قلو، اینا دوشا دوش هم دیگه، دو تا خط فکری، دو تا میراث. این مرحله تصنیف بود. مرحله بعدی پیدا شد که غالبا گفته شده از زمان حضرت رضا است، احتمال از زمان اصطهادی باشه، همین فقه رضا نیست، واضح نیست چه زمانی نوشته شده. مرحله سوم پس اون در باب اذان که این کتاب حسین سعید جمع کرده بود 20 تا روایت بود، اما در مکرراتش حذف کردن، سند رو هم حذف کردن، متون رو به هم چسبوندن. این همین است که آقای بروجردی از اصول متلقات، در حقیقت اصول متلقات این مرحله سومه. خوب روشن شد؟ بله؟ همون به اصطلاح فقه معصوم اسمش میشه. اینجا دیگه تبدیل به فقه شد. در نهایه البته فقه معصوم اولیه ما مثل فقه رضا یا صدوق در مغنه تقریبا متن روایته. دخل و تصرف نکرده. دخل و تصرفش همینه. شما میتونید این کارو بکنید، شما جمال احادیث بگیرید باب به باب همین کارو میتونید بکنید. مثلا تو این باب 5 تا روایت داره، روایت قابل اعتمادش رو بگیرید، سندش هست، متن روایت رو بیارید، میشه فقه منصوب. خیلی چیز کار مشکلی نیست. لذا در این مرحله اختلاف سر چی شد؟ اختلاف در این که این روایت قبول کنیم یا اون روایت، یکی این قبول میکرد یکی اون. این فقه معصور یه مرحله پیشرفته هم داشت در مقنعه شیخ مفید و نهایه شیخ طوسی. نهایه شیخ طوسی در اصل همون فقه معصوره، اما شکل فتوا بهش داده. یعنی شما مقنعه صدوق میخونی حس میکنی پیوستگی فتوایی نداره، چون متون روایات. اما مثلا نهایه شیخ طوسی یا مقنعه شیخ مفید یا حتی همین مراسم که اسمشو بردیم، درسته اینها فقه معصورات، اما سعی کردن یکی انسجام بدن. و طبعا ممکن است در یک باب دو تا روایت آوردن، سه تا روایت آوردن، یه جمعی بین روایات کردن، اینم هست توش. ریشه کتاب روایاته، ریشه کتاب تفریع نیست، اما کیفیت تعامل با روایات و کیفیت جمع اینها، یک سر و سامان بهش دادن، یک نسق بهش دادن، این منشأ. یعنی کتاب علی ابن بوه متن روایت، کتاب نهای شیخ طوسی متون روایت هست، اما یک کمی شکل و شمایل فقهی پیدا کرده، یک انسجام فقهی پیدا کرده. اما کتاب مقصود شیخ طوسی اضافه بر انسجام هزاران تفریع داره که اصلا در روایت نیامده، هزاران تفریع داره. و این عرض کردیم مرحوم محقق صاحب شرایع این دوتا رو با هم جمع کرد، فقه تفریعی با فقه معصور. فقه تفریعی اون فروعی که قابل قبول و روشن و محل ابتلا بیشتر هست. فقه معصور هم که جای خودش بود محقق شرایع نوشتن. لذا شرایع انصافا توی معارف یعنی فقه حوزوی ما شیعه، سنی ها این تاریخ ندارن ها، اشتباه نشه، اصلا سنی ها چین تاریخی ندارن. بله، حالا حالا خودشون دقت میکنید؟
یعنی این از زمان مرحوم شیخ طوسی شروع شده؟
کدوم یکی؟
استنباطی.
بله نه، ابن جنید هم داره، ابن جنید نگرفت، مثل که وقتش نبود، متهم به قیاس و فلان و نمیدونم سنیست و از این حرفا زده شد، اون بیچاره حذف شد. شیخ گفت گرفت، اما از ابن جنید نگرفت. حالا به هر حال بله نه، اون که گرفت از زمان شیخ طوسیه، مفسود شیخ گرفت. الان این کیف ماکان انشالله براتون روشن شد. ببینید تفریعات مثل که شما مثلا اصول مثلا منشور سازمان ملل رو میگیرین، الان مثلا کنوانسیون مثلا حقوق زندانیان مثلا 44 ماده است، یک کنوانسیون بین‌المللی است که برای حقوق زندان. شما ممکنه متن این کنوانسیون چاپ بکنید، بالا پایینش نظر فقه شیعه رو بنویسید، کارش مقصود اینه، نه این که متأثر به فکر سنی است، اشتباه نشه، موضوعات و فروض رو از اونا گرفته، جواب رو فقه شیعه
رسید، متهمش کرده بودن دیگه به سنی گره.
شیخ رو نه سنی ها نوشن سنی است، نه نه این نیست، نه نیست، نه نیست، نه نیست، نه دو عکسی داشته اشتباه، یقین داشته باشین اشتباه. دقت کردین؟ این الان زمان ما هست دیگه، بعضی از فضلا گفتن این کارو کردن، بعضی از آیون متن کنوانسیون حقوق زندانیان رو 44 ماده است اون چاپم کرده، آوردن در بالا زیرش مثل تشریع جنایی فی الاسلام و الاسلام، یا تشریع جنایی فی الاسلام و الاسلام، این عبدالقادر عوده نوشته، اخوی داشت مرحوم آیه سعد، آیه شیخ سعد نام آسر اسماعیل سعد، ایشون برداشته حاشیه فقه شیعه رو زده، این رسم بود، متعارف بود. همین اسلام در ایران پتروشفسکی هست که چیز روسیه، این آیه معاصر ما آیه حکیمی حفظ الله کل بی حال هم شیدم هست، ایشون برداشته حاشیه زده افکار خود ما رو در حاشیه، این متعارف، این کار خاصی نیست،
متعارف. آقا به این الان مسیر فقه شیعه روشون عوض کرده، واقعا از فقه معصوم در آورده به استنباط.
خب به هر حال ما باید در می آمدیم، مخصوصا که نقل ائمه فرمودن علینا القاء اصول های بروجردی، اصول از اینجا گرفته و علیکم التفریع. به هر حال فقه که نمیتونست با اون مقداری که در مقنعه شیخ صدوق هست جواب جامعه رو بده، ما باید بیام تو جامعه، خب نمیشه که این کارو بکنیم. بحث سر این بود که ما میتونیم تفریعات رو اصول اهل بیت انجام بدیم، رو قواعد اهل بیت انجام،
اصل این کار که درسته نمیشه این کار. ما الان این کاریم، ما الان هزاران تفریح میاریم که شیخ هم نقل نکرده، چون جامعه اصلا ما معتقدیم مبدع فقه تفریح امام باقر، اصلا اسمشون باقر گذاشتن، بقر علیه، این بقر علیه نه تفریح اصلا کلمه بقر علیه، چون سنی ها اصرار دارن مؤسس فقه تفریح ابو حنیفه است، اصرار دارن چاپ شده لاله کسی را، یا اونا گاهی بهش فقه فرضی نوشتن، گاهی فقه تقدیری نوشتن، گاهی فقه تخمینی نوشتن، تفریعی عناوین مختلف بهش دادن. در حقیقت این امام باقر مبدع این کاره، بقر العلم بقرا، این که علم رو با همون تفریعه دیگه. یعنی از زمان امام باقر امام این تشخیص دادن که اگر میخواد اسلام به معنای خاتمیت باشه، چون خاتمیت باید روی کل کره زمین قابل انطباق باشه، با کل فرهنگ ها، با کل نژاد ها، با کل هواهای مختلف تا روز قیامت، این خاتمیت اقتضا میکنه که ما تفریح بدیم، راهی غیر از تفریح نداشتیم. لذا هم اساسش به امام باقر برمیگرده. خود ابو حنیفه رو متولد 80 یا 83، چون ابو حنیفه هم عمرن تمام مثل امام صادقه، تولدش و وفاتش تقریبا، چون ابو حنیفه مشهورتر از 150، امام صادق 150 هم گفته شده اما 148 مشهورتر، و زید هم همینطور، زید هم متولدش 80ه یا 83 80، یعنی امام صادق و ابو حنیفه و زید گفته شده هر سه متولد 80 هم، البته زید وقتی شهید شد 41 42 سالش بود، امام صادق چون رسیدن تا 148 خواهی نخواهی در حدود 26 سال بعد از زید به اصطلاح ارتحالشون بود یا شهادتشون. کیف ماکان دقت بکنید، اصلا امام باقر وقتی فوت کنه ابو حنیفه جوان بود، اصلا نسبت فقه فرضی به ابو حنیفه عرض کردم شاید تو دنیا اهل سنت این بود، ما این توضیحات شما. و ابو حنیفه خیلی اصرار داشت که این ابداعات منه، اصلا میگفت این کارهای منه، هر کدوم اینو توضیح دادیم. این جابر ابن یزید جوفی شخصیت فوق العاده ای سال، متاسفانه دیدم بعضی از رجالین حتی نرمون نجاشی تعابیر خوبی راجع به ایشون نداره. خب اون ابو حنیفه که اون شخصیت معروف کوفه که عمرش هم از جابر بیشتر بود، جابر نسو. خب میامد به قول خودش این تفریعات میکرد، چند دفعه این نقل کردم، بعد جابر رو تو راه میدید میگفت من در فقه اسلامی تفریع کردم، گفت بگو مثلا فلان لوکان، گفت نه این مطلب امام باقر من فرمودن، گفت یعنی خدا من جهل کردم. جابر میگفت حدثنا ابو جعفر عن ابي عن ابا عن رسول الله، خب میگفت اینا جهل کرده، جابر میاد جهل میکنه. در حقیقت جابر جعل نکرده، جابر فتاوای امام باقر و تفریعات امام باقر میگیره به عنوان کلام رسول الله. میخواست بگه که این بحثی نیست که تو با ذهن خود تفریع کردی، اصلا مسئله امامت برای همینه که تمام این تفریعات برگرده به رسول الله، نه به مندرآوردی ذهن شما. اصلا بزرگترین اتهامی الان هم شاید ده ها کتاب اگر آیون اهلش باشن سنی های معاصر ما نوشتن، وقتی به جابر ابن یزید جوفی میرسن ضعیفون کذابون ضعیف، اصل تکذیب جابر مال ابو حنیفه است. اصلا اولین کسی، البته کسی دیگه هم داریم تو کوفه، مهمترین چهره ای که گفت جابر کذاب ابو حنیفه است، ما هم سر فقه تفریعی میگفت اینا رو من جعل کردم تفریعی کردم، تو میگه رسول الله فرموده. خب میخواست بگه مسئله امامت معناش همینه، حقیقت امامت اینه. اینطور نیست که شما خیال بکنید اسلام ناقص بود شما بیاید با ذهن خودتون تفریعات درست بکنید. بله کان مختلطن مختلطن، عرض کردم الان اگه نوار گوش بکنید، نه مرحوم نجاشی عرض کردم راجع به جابر چند تا مطلب داره که قابل قبول نیست، یعنی و نمیدونیم چرا، والا بیا کسی که به اسمشون نوشته شأن نجاشی عجله که این تعابیر راجع به جابر بکنه، دو سه تا اشکال داره نه اینکه یک اشکال. حالا به هر حال من وارد اون بحثش نمیشم. به این عنوان بعد فتوا نهایه علتی هیه کر روایه خفیها کفایتون فی الحکم بالاستحباب و کذلک فتوا سرائر علتی ما عدم العمل فیها الا بالقطعیات. حالا کلمه قطعیات چون قطع یک معنای دیگه داره خوب نیست، القائل به عدم حجیت خبر باید اینطور بگیم، میگه چون ایشون قائل به حجیت خبر نبوده باید علم و وسوخ پیدا بکنه، ما قطعیات مراد ایشون اینه، دقت فرمودید. اضافه بر اینکه در نهایه هست و فتوای سرائر هست، البته این مطلب معروفه که مرحوم ابن ادریس در سرائر و به خبر عمل نمیکنه و خیلی هم به شیخ اعتراض داره و فقط عمل میکنه به اونایی که موجب علم و وسوق به تعبیرشون قطعیات، خیلی قطعیات تعبیر دقیقی نیست، لکن این واقعیت نداره. خیلی از فتاوای ابن ادریس عین شیخ است یا در مقصود در نهایه این واقعیت نداره. وارد حالا بحث ابن ادریس نمیشیم چون اون دیگه جهت خودشو داره. به موثقت المسئول فیها انا عمل السلطان یخرج فی رجل قال علیه السلام لا، این کار نکنه الا ان لا یقدر علی شیء ان یاکل و یشرب. این روایت موثقه عمار ابن موسی ساباتی است و منحصر به فردم هست، روایت دیگه هم نداریم. ولا یقدر علی حیلت فان فعل فصار فی یده شیء فلیبعث به خمسه الی اهل البیت علیهم السلام. خب اینم اشکال پیش میاد، فان موردها و امکان ما یقع فی یده به ازای عمل، این روایت ناظر به حقوقه، ما بحثمون در جوائزه. الا ان ظاهر عدم الفرق، خب یه همین مشکل همینه، عدم الفرق رو کی گفت عدم الفرق؟ این عدم الفرقه بله که محل اشکاله. این راجع به استدلال مرحوم شیخ، یکی روایت عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه که به تعبیر آقای بروجردی یا همین شرحی که امروز دادیم جزء اصول مطلقاته و این حجیت داره. عرض کردم من اصل تفکر رو مثلا ببینید، ایشون میگه خب آقای خویی هم این مطلب قبول ندارن، تصلا آقای خویی اهلی حرفا نیستن، مشهور باشه باشه، میگه فتوای فقیه ارزش علمی نداره، حکم روایت نداره، فرض کن فوقش فقیه به یک روایت عمل کرده، نهایتش اینه که اون روایت حجت پیش ایشان بوده. اما کی گفت پیش ما حجت؟ شاید ما میدیم پیش ما حجت نبود. ولی ما عرض کردیم مطلبی رو که آقای بروجردی یا مرحوم صاحب فواید فرمودن، مولا محمد امین استرابادی، اگر هدفشون این باشه که شیخ اگر فتوا داده یا مرحوم صدوق یا پدر ایشان یا در فقه رضا، وجود فتوا کاشف از روایت حرف خوبیه، این انصافا حرف خوبیه. تقریبا ما نزدیک قطع دیگه، قطع عرفی داریم که اینها استنباطات و اجتهادات و حدسیات خودشون در این کتاب ها نیاوردن، تفریعات خودشون نیاوردن و روایت. لکن بخش دوم، آیا این نقلی که ایشان به این صورت کردن حجت، این انصافا مشکله، اینش مشکله، اشکال در حجیت به حال خودش محفوظه. البته مرحوم آقای شیخ و دیگران یا همینجا، ببینید ما همیشه عرض کردیم مشکل اساسی وقتی میگن شیخ آورده و حرف شیخ، یعنی یه نوع تعبد، یعنی یه نوع به اصطلاح ابهام، ما چشم و گوشون بندیم اینو قبول بکنیم که شیخ آورده، دلیل نداره اما چون شیخ آورده. یا حرف آقای خویی که مثلا میگن نه این حجیت نداره، این هم حرف بدی نیست فی نفسه، اما این حل مشکل نمیکنه. فقط یک کلمه است، گفت به یک قاعده کلی، گفت همین که این حجیت نداره. ما معتقدیم که اینها باید بررسی بشه، عبارات باید بررسی بشه. شیخ اینطور نبوده که یک تعبدی یا به اصطلاح علم ایقوفی داشته باشه، یک شیخ خاص سینه به سینه که ماها الان نتونیم، قرن پنجم چیزی نبوده، شاید همش 10 مورد 20 مورد 7% 5% در کلمات ایشان برخورد بکنیم به اینجور چیزایی، اما این در اون حدی نیست که ما دست بسته در مقابل شیخ بشیم. این بهترین راج مراجعه به خود کلمات ایشونه و بررسی اونه. عرض کردیم در کتاب مکاسبش مرحوم شیخ در نهایه، این نسخه‌ای که پیش من هست، این نسخه انصار مشهور صفحه 356 به بعد، ببینید ایشون اول مکاسب باب و عمل سلطان و اخذ جوائز، باب اول مکاسبش اینه. من عرض کردم مرحوم صاحب شرایه این باب رو عمل سلطان برد تو حرف واو توی نوع رابع، شیخ انصاری ما این کاره کرد. جوائز برد تو خاتمه توی تو نوع رابع، خامس هم خارج شد. بیرود یک شرح دیدیم هر روز که چطور اصحاب ما این بحث رو جا به جا کرده. در کتاب نهایه شیخ این اول بحث مکاسبه، باب عمل سلطان. مرحوم شیخ انصاری ولای من قبل سلطان در حرف واو در نوع رابع در مکاسب محدن او، جوائز رو تو مسئله ثانیه تو خاتمه او دقت کن. و اونی که الان از زمان صاحب جواهر و شرایع معروف شده همینه. ایشون بله، ایشون بحث ولایت داره، ما بحث ولایت مفصل مطرح کردیم، بازم شاید بعضی نکاتش رو باز تکرار بکنیم. ایشون در صفحه 150 و متا ما تولا شیئا من امور السلطان من الاماره، امیر شدن، به اصطلاح ما میگیم فرماندار، شهردار، استاندار اصطلاح امروز، ول جبایه جمع آوری اموال، وزارت دارایی تصدی اموال، ول قضا که اصطلاحا دیگه قوه قضایی معروف، و غیر ذالکه من انواع الولایات، اموری که به سلطان فلا بأس ان یقبل على ذلك. ببینیم فلا بأس، اول گفت لا بأس من ان یقبل على ذلك ال ارزاق. اصطلاح ارزاق رو عرض کردیم ما امروز، معنا میگه حقوق ماهیانه، ول جوائز، اینجا جایزه برده، این هم مزایاست، یعنی به کسانی کارمندن، هم به کسانی که اصولا کارمند نیستن، مثل موسی بن جعفر سلطان بونا چیزی میده، و سلات، سلم به معنای بسیار رساندنی، مثل رشوه، خود رشوه هم رساندنه، یعنی هدایا، مزایا، مثلا پولی که بهشون به مناسبت هایی میده. سله رو غالبا در مقابل یک عملی غیر از عمل هن. مثلا یه شعری در مدح سلطان میگفت، یه پولی اونجا بهش میداد، حالا مثلا این حقوق داشت غیر از حقوقش، یک شعر قشنگ مثلا واسه کن، چون ایده اشعارا حقوق داشتن، غیر از حقوقش یک شعر غیر طبیعی میگفت، سله بهش میدادن. فان کان ذلک من جهت سلطان عادل کان ذلک حلالا له تلقا، و ان کان من جهت سلطان الجور، دقت میفرمایید، و ان کان من جهت سلطان الجور. من در بحث سابقم اشاره کردم اهل سنت هم دارن مفصل دارن در فقه تفریعیشون، ما هم با اینکه این فقه تفریعی نیست باز هم داریم. خوب دقت کنیم، پولی که گرفته میشه معذالک باز فقهای ما و فقهای اهل سنت دو جورش کردن، یه دفعه از دستگاه حکومتی جور میگیرن، یه دفعه از ظالم میگیرن ولو دستگاه نباشه. آدم گردن کلو تیز میره دزدی میکنه، جماعتی داره، باندی داره، امروزه چی بیان مافیا داره انواع قاچاق و ماچاق و دزدی و حرام کارهای زشت و خراب کردن کنه، مردم پولای جمع میکنه، به من یک هدیه میده، فرض کن مثلا یه جایزه میده. لذا خوب دقت کن، این صفحه 357 بود، در صفحه 359 دارم و متا غصب ظالمان انسانن شیئن، اینه در مقابل سلطان جوره، اشتباه نشه. الان بحث ما سلطان جور بود، یکی ظالمه میخواد سلطان باشه میخواد نباشه، خوب روشن شد؟ اگر ظالم پول داد، جایزه داد، حکم اون چیه؟ و متا غصب ظالمان انسانا شیئا ثم تمکن بر ذلک، بعد اینجا اجازه ده اون یار خدا بود، بله، بعد فان اوده او یک مقدارم اوده او ظالم ودیعتا، بعدم جایزه. حالا ما برگردیم به همین سلطان جور، فعلا بحث ما در ظلمه نیست، در سلاطین جوره. و امکان من جهت سلطان الجور فقط رخص له، اجازه داره، فی قبول ذلک من جهت هم، کاش که اینجا یک علیهم السلام نوشته میشد، علیهم السلام، یعنی ائمه به او اجازه دادن. چرا خود موسی بن جعفر میگرفتن، ائمه میگرفتن، امام صادق؟ فقد رخص له فی قبول ذلک من جهتهم لان له حظا فی بیت المال، پس این جایزه. و یجتهد ان یخرج من جمیع ما یحصل له من جهتهم، لكن بهتر، هم که گفتیم کراهت، استحباب، استحباب داره که هر چی گرفت بده بیرون، ان یخرج من جمیع یا یخرج من جمیع ما یحصل له من جهت هم، یعنی سلاطین جور، ان یخرج الخمس، این کلمه خمس شیخ اینجا آورده، دقت کن چی شد، ان یخرج الخمس، لذا فهمیدن که یشتهد و ان یخرجه و یضعه فی اربابه و الباقی یا و الباقیه یواسی منه اخوانه من المؤمنین. من تعجب میکنم چرا خوندم مرحوم شیخ در اینجا فقط خمس نقل کرده، بعیده میشه اما ترخیص از طرف اونها، ترخیص از قبول بر اونم میشه. ول من چرا عبارت مقصد این کتابم رو آوردم بخونم، مرحوم شیخ انصاری داره که در فتوای نهایی است که خمس، این توجه نشده. مرحوم شیخ طوسی اول گفته خمس بده، بقیهش هم باید بده به مؤمنین، یعنی همشه بده، چون شیخ اشکال کرد توی خنساری، گفت اگر خمس متحر مال مختلطه این تمامشه باید بده. پس شیخ هم در حقیقت چه کار کرده؟ احتیاط کرده، یعنی همشه بده، خمسشه به عنوان خمس بده، بقیهش هم والباقی یواسی منه و اخوانه و من المؤمنین و یسله هم به بعضی و ینتفع اهو به بعض. دقت کرده؟ پس در حقیقت حالا چیه قصه؟ چون در روایات ما آمده که یجوز له، که مثلا ائمه گرفتن و تصرف کرد، در روایات ما یه روایت داریم که در کافی هم هست، یکی دیگه گفت مزبنی عمومی بودم، امام میگه اگه من چیزی بیان قبول میکنم، گفت تمام اموالت بده، تمام هر چی که از بنی عمومه، اون دیگه توش خمس نداره. این دوتا چند تا روایت هم داریم که از روایت مال مختلط به حرام که شیخ اشکال کرده، بعضیاش تعبیرش اینه که اینی حسد تو مالن و اغمز توفی حلهی و حرامهی، چشم هم نگه، یعنی احتمال داره همش هم حرام باشه، عبارتش مشعر به این نیست که بعضیش حلال بعضیش حرام. امام میفرمه خمسه بده. پس شیخ انصاری شیخ طوسی تعبد نکرده، سه تا روایت رو جمع کرده، روایتی که میگه خمسه بده که توش کلمه اغمستو داره، روایتی که میگه میشه تصرف بکنی، روایتی که میگه بده به مؤمنین صدقه بده به مؤمنین، جمعش اینجور شده. میتونه در یک مقدارش تصرف بکنه، مقدارش به عنوان خمس به عمل به اون روایات بده، مقدارش هم همجور صدقه به مؤمنین بده، یواسی بینهم و یضعوا فی ارباعی. پس مرحوم شیخ کار تعبدی نکرده که ما چش ما میتونیم بگیم این هر ایشونو قبول بکنی یا نکنی. روشن وقتی تعبد رو برداشتی، وقت ما میایم فکر میکنیم میتونیم قبول بکنیم یا نمیتونیم قبول بکنیم. ایشون یک تقسیم ثلاثی، من دقیقا چرا عبارت شیخ خوندم، این مرحوم شیخ خیال کرده ایشون فقط خمس گفته، روشن شو معلوم شد نه، ایشون یک تقسیم ثلاثی گفته، هم خمسش بده، مقدارش هم به تصدق بده به مؤمنین بده بدون اون خمس، مقدارش هم میتونه تصرف بکنه. خب دلیل شیخ هم واضحه دیگه، چون سه تا لسان رو باید به هم دیگه جمع کرده، این نتیجه جمع بین لسان رو باید. این نیست که ما بتونیم الان بگیم حرف شیخ رو چشم بسته قبول بکنیم یا بگیم نه ما تعبد بهش نداریم و صلی الله